بسم الله الرحمن الرحیم.
یه واجباتی هست که بهش میگن واجبات موسع، یعنی وقتش وسعت داره، وقت زیاده. یه واجباتی هست که واجبات مزیق هست، یعنی وقتش زیقه، وقتش زیاد نیست. مثلا نماز ظهر و عصر یا نمازهای یومیه جزء واجبات موسع نیستن، جزء واجبات مزیق هستن، وقتشون زیقه. به خاطر اینکه مثلا نماز ظهر و عصر از ظهر هست، از ظهر شرعی هست تا غروب یا تا مغرب. نماز مغرب عشا از اول مغرب هست تا نیمه شب. پس واجبات یا واجبات مزیق یا واجبات موسع. واجبات موسع یعنی واجباتی که وقتش زیاده، واجبات مزیق یعنی واجباتی است که وقتش زیقه. مثلا اگر شما نذر کنید که اگر فرزندتون خوب شد یا مثلا در کنکور قبول شدید یا فلان مشکلتون برطرف شد، یه مجلس عزای امام حسین تشکیل بدین، اما وقت براش معین نفرمودین، این میشه واجب موسع. وقت براش معین نکردین. اما اگر شما گفتید که اگر من کنکور قبول شدم، روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها یه مجلس روزه تشکیل میدم، این میشه واجب مزیق، یعنی وقتش مشخصه، یه روز بیشتر نیست، یه شب بیشتر نیست. اگر انسان احساس کند که عباداتی به گردنشه که وقتش زیقه، مثلا نماز قضا داره، روزه داره و یا کفاره به گردنشه یا مسائل مالی داره به گردنش و وقتش زیقه، باید وصیت کنه حتما. اینا رو برای این توضیح دادم. شما اگه نماز به گردنتون هست، وقت دارید، ولی آدم احساس میکنه یه مریضی داره میگیره که ممکنه نماز رو بعدم به سادگی قضا نکنه، واجب است که برای قضا کردنش اقدام اساسی و ضروری و سریع بکنه، ضمن این که وصیت نامه بنویسه بگه که اگر من نتونستم به این واجب خودم وفا بکنم، براش انجام بدم. پس واجباتی که وصی است، اگر به واجبات مزیق نزدیک بشه، واجب انسان اونها رو چکار کنه؟ وصیت کنه. جز جاهاییست که انسان باید حتما وصیت کنه، مثل قضای نماز، قضای روزه، کفاره، نذر. حالا من اینجوری عرض میکنم، آدم منظم، کار منظم، شما سعی کنید همه شما، یعنی کلن آدم مسلمون باید آدم منظمی باشه. آدم باید برای هر کارش برنامه و دفتر داشته باشه، یه کتابچه کوچیکی آدم برای واجبات خودش تهیه میکنه، به یه نفر از افراد خانواده‌ام میگه که این کتابچه کجاست، بدهیاشو، بدهیای شرعیشو، وصیت‌نامه‌شو، وصیت‌هاشو اونجا مینویسه. این آدم منظمه. آدم بلبشویی مثل بنده باشه، همه کارش زاره، نه به واجبات شرعی میرسه، نه بعد در دنیاش موفقه. مردم امروز متاسفانه نوعاً ظاهرشون و لباسشون خیلی خوب درست میکنن، اما وقتی میری تو اندرون منزلشون، شطور صاحبشو پیدا نمیکنه، واقعا خوب نیست. آدم همه کاراش منظم، رله شده، مرتب، وقتم کمتر میگیره. اگه شما یه چمدونی داشته باشید که اون تو اون چمدون لباساتونو منظم بچیده باشید، تاریک هم که باشه، برق هم که بره، لباساتونو پیدا میکنید. اما اگه بلبشو باشه، هر دفعه میخوای یه جفت جوراب پیدا بکنید، باید همه چمدونو با هم بزنید. این نمونه شد. توصیه میکنم که آدم های منضبط و منظمی باشید. هم وقتتون رو تقسیم کنید، هم کمدتون رو تقسیم کنید، هم اتاقتون رو تقسیم کنید، هم برنامه هاتون رو بنویسید. یعنی شما الان نشستید اینجا، باید بدونید که فردا صبح تا شب میخواید چیکار کنید. برنامه ریزی داشته باشید. یکی از برنامه ریزی هایی که اسلام برای آدم گذاشته وصیت است. خب آدم وصیت نامه رو حتما باید بنویسه. اگه بگه تو نوار ضبط بشه قبول نیست؟ چرا قبول؟ لازم نیست وصیت نامه رو حتما بنویسه، فقط باید اطمینان داشته باشی که این وصیت عمل میشه. به وصی گفتی، ابلاغ کردی و رسوندی حرف رو. همین بلا نوشتن لازم نیست، ضبط کردن لازم نیست. به هر نحوی که میتونی وصیت را به گوش وصی برسونی و بدونی که عمل میشه کافیست. بنویسی، تو کامپیوتر بزنی، تو این مینی کامپیوترهایی که تازگی اومده که میگی ضبط میشه، تو نوار ضبط کنی، ویدیو کنی، به دو نفر بگی، هر جور دلت میخواد. منظور اینه که وصیت ضبط بشه. انشالله خداوند ما رو به وظایف شرعی خودمون آشنا کنه. بقیه مسائل رو فردا شب عرض میکنم. یه صلوات. بحث ما در این چند شب که امشب شب چهارم هست و فردا شب انشالله شب پنجم، به دنباله مباحث ایام عاشورای گذشته در آیات قرآن است که اون آیات به تفسیر خود ائمه تعبیر و تأویل شده به وجود امامان بزرگوار. امشبم همونطوری که به برادرم گفتم که بخوانن سوره بلد را، راجع به سوره بلد و آیات موجود در سوره بلد ما عرایزی را تقدیم می داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. قسم به این شهر مکه، تو پیغمبر در این شهر مکه زندگی میکنی. قسم به پدر و فرزند، ما انسان را در سختی آفریدیم. قسم به این شهر مکه که تو در این شهر مکه هستی. قسم به پدر و فرزند که ما انسان را در سختی آفریدیم. آیا انسان گمان می کند که قدرت مطلقه داره، کسی بر او قادر نیست؟ می گوید که من مال زیادی را خرج کردم. آیا فکر می کند کسی او را ندیده است؟ الم نجعل له عینین. بیشتر بحثمون روی این آیاته. آیا برای انسان دو چشم بینا قرار ندادیم؟ و لسانن و شفتین. آیا برای انسان یک زبان و دو لب قرار ندادیم؟ و هدیناه النجدین. آیا انسان را به دو راه خیر و شر راه نمایی نکردیم؟ و هدیناه النجدین فلقت حمل عقبه. اما انسان از عقبه و از بلندی نگذشت. و ما ادراک مل عقبه. تو نمیدونی پیغمبر که عقبه چیست و چقدر مهمه. فک رقبتن او اطعامون فی یوم ذی مسغبتن یتیمن ذا مطربه. عقبه یکی از مصادیق بزرگش آزاد کردن گردن و برده است. اطعام در روز سخت است یتیمی را که از ذوی قرباست، یا مسکینی را که خاک نشین است. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمت. خیلی به بحث ما مرتبط نیست. ما گفتیم که در این چند شب از پارسال، خدا اگر توفیق بده شاید در به اصطلاح شب‌های دیگه هم این کارو بکنیم، بحث ما در آیاتی است که تعویل شده به وجود نازنین امام حسین خصوصا و به وجود ائمه عموما و کلا، که یکیش همین آیاته. منتها به نظرم رسید که خدمت شما عزیزان قبل از این که بحث تفسیر این آیه و روایات ناب و جالبی که در این باب وارد شده خدمتتون بگم، از فرصت آخرین ساعات روز عاشورای جمعه و جمعه عاشورا استفاده کنم. قبل از اینکه این روایات ناب و دست اول را راجع به امام حسین علیه السلام که حاوی هست اونها را این آیات سوره بلد عرض بکنم، این قسمت سوره فلق تحمل عقبه، بحث من اینجا نیستا، بحث من در آیات قبلیه، اما فلق تحمل عقبه هم نکته ای داره که با تذکرات پیش از توضیح روایت من هم مناسب است. فلق تحمل عقبه، یه کسی به نام ابان ابن دارم ظاهرن میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، گفتم فلق تحمل عقبه، یعنی انسان از عقبه نگذشت، از گردنه عبور نکرد، این عقبه چیست؟ فرمود یا ابان هل بلغک من احد فیها شیئون، تا حالا راجع به عقبه چیزی به گوشت رسیده؟ روایتی شنیدی؟ مطلبی شنیدی؟ به گوشت خورده؟ کسی چیزی واسط گفته از عقبه؟ فقلت الله ثم قال نحن العقبه، ما اون عقبه هستیم، اون سربالایی که مردم طی باید بکنن تا به شهر امن و امان که پشت عقبه است و خود عقبه است برسن. الم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین، معلوم میشه که وجود چشم و وجود زبان و وجود دو لب برای عبور از عقبه شرط لازم و کافی است. بنابراین فلق تحمل عقبه، انسان کفران نعمت کن، انسان کافر نعمت از عقبه نگذشت. و ما ادراک مل عقبه، این عقبه ای که در اینجا هست، نحن العقبه، ما عقبه هستیم. فلا یسعد الینا الا من کان منا، به افق بلند شخصیت و مقام ما کسی صعود نمی کند مگر همسنخی و همگونی با ما داشته باشه. ما هستیم عقبه، کوه بلند هدایت، تپه بزرگ ولایت، اوج بلند بندگی خدا، امواج خروشان عبودیت و رضای رحمان، ما هستیم. فلق تحمل عقبه، میدونی عقبه چیست؟ نحن العقبه. اگر کسی همسنخ ما باشه از عقبه میگذرد. حالا که اینجا رسیدم اجازه بدید که اون توصیه هامون نگر دارم برای آخر، به شرط اینکه یاداوری کنید که یادم نره، میترسم که فراگربه کنم، فراموش کنم این توصیه ها رو، یادم بره و خدمتتون عرض نکرده باشم. اول روایتم بگم، آیرم بگم، یه مرتبه توصیه ها رو عرض کنم و انشاءالله بعدش توسل کنم. میترسم حرفم از بین برود. لا اقسم به هذا البلد، اینقدر این شهر مهمه که من بهش قسم نمیخورم، اما اگر قرار باشه قسم بخورم به همین شهر قسم میخورم. وقتی در قرآن کریم لا اقسمو داریم قسم نمیخورم، یعنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این قسم، این شهر، شهر مکه. لا اقسمو به هذا البلد،
قسم به این شهر و انت حلون به هذا البلد، شرافت بزرگی شهر به خاطر توست پیغمبر.
و انت حلون به هذا البلد، شرافت شهر به خاطر توست.
تو در این شهر حلول کردی، تو اینجا زندگی میکنی، تو اینجا زیست میکنی. و والدین و ما ولد، قسم به پدر و قسم به پسر. قسم نمیخورم به پدر، قسم نمیخورم به پسر. امام صادق علیه السلام میفرماید که مردی است روایت میکنه از امام صادق که آقا و انت حلون به هذا البلد، این انت کیست تو؟ فرمود یعنی رسول الله محمدن المصطفی صلی الله علیه و قلت و والدین و ما ولد، قسم به پدر و قسم به فرزند، قسم به فرزند و قسم به پدر. این پدر و فرزند کیا هستن؟ فرمود قال علی و ما ولد، قسم به علی، قسم به حسن، قسم به حسین، قسم به حسین، قسم به حسن. و والدن و ما ولد، قسم به والد و قسم به مولود این والد، قسم به پدر و قسم به پسر. این پدر و پسر کیان که قرآن اینقدر بهشون اهمیت میده؟ و انتهلم به هذا البلد، قسم به شهر، قسم به جان تو پیغمبر که در این شهر هستی، قسم به پدری که در دامن تو تربیت شده و پسری که در دامن اون پدر تربیت شده، قسم به جان علی و قسم به جان حسن و قسم به جان حسین. چه مناسبتی هست بین والد و ولد؟ سنخیت. مولود با والد سنخیت داره، نتیجه با مقدمه سنخیت داره. هرچه علی هست امام حسن و امام حسین هم هستن، و هرچه علی هست بقیه ائمه هم هستن. این و والدن و ما ولد یعنی این. در روایت دیگه امام باقر به کسی به نام ابو بکر حضرمی از اصحابه میفرماید که و والدن و ما ولد هو علی ابن ابی طالب و ما ولد الحسن و الحسین. مولودهای قسم خورده شده امام حسن و امام حسین، والد قسم خورده شده علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خب انسان چگونه است؟ الم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین. این انسان گل سرسبد موجودات، این چشم داره، این دست داره، این زبان داره، این گوش داره، این نور داره، این شهر داره، این انسان. الم نجعل له عینین، آیا برای انسان دو تا چشم قرار ندادیم؟ که یه چشم را که با دو چشم دو بعد عالم را ببیند، هم بعد مادی را و هم بعد معنوی را، هم راست را و هم چپ را، هم بالا را و هم پایین را. خدا چرا بر ما دو تا چشم داده؟ شما حالا اونایی که متخصص چشم پزشکی هستن، در انواع تخصصایی که دارن شما باشون مطالعه کنید، صحبت کنید، ببینید چرا دو تا چشم. الم نجعل له عینین، برای اینکه انسان انسان معتدله، حجت خدا انسان معتدله، انسان گل سرسبد موجوداته، انسان هدف آفرینشه، انسان هدفش عبودیته، عبودیت هدف خلقته، صراط مستقیم انسان کامله، حجت انسان کامله، کدبانوی عالم آفرینشه، فصل اخیره موجودات جهانه، علت تامه و علت غایی خلقت عالمه، انسان کامل. علم نجعل له عینین. این انسان کامل دو تا چشم داره، یک زبان داره و دو لب. این دو لب با توجه به اینکه قرآن کتاب شعر نیست که راجع به زیبایی چشم و بینی و لب و ابرو و اینا صحبت بکنه، این دو لب چیست؟ این دو لب حافظ زبانه، اینطوری نیست؟ چه ارتباطی هست بین چشم و زبان و دو لب؟ غیر از اینه که چشم میگیره، منتقل میکنه مواد خام رو به کارخونه، در کارخانه فکر و مغز تجزیه و تحلیل میشه، مواد اونجا ساخته میشه، پرداخته میشه، به توسط زبان بیرون میاد، دوباره مواد خام میره، مواد پخته برمیگرده. غیر از این است که دو لب حافظ و نگهدار زبانه. اگه دو لب نباشه زبان صدمه میخوره. نقش دو لب برای حفظ زبان چقدره؟ یک کمی دقت میخواد. آیا زبان و دو لب باعث نطق و گویایی انسان نیستن؟ اگر انسان زبان و دو لب داشت میتونست محافظ ضمیر خودشو بیان کنه؟ میتونست اون چی که در دل داره بگه؟ میتونست خواسته هاشو ابراز کنه، عشقشو بگه، بغضشو بگه، حبشو بگه، کارشو بگذرونه؟ همینجوری برید در زبان و دو لب و دو چشم ببینید چه خبره. اول والد و ولد، اول شهر مکه، پیغمبر حال در مکه، والد و ولد، دو چشم میبیند. وقت حالا در این دو چشم چه مسائلی هست؟ یکی دو تاش عرض میکنم. حجم چشم و عدسی چشم چقدره؟ خیلی کوچیک. نسبت به کل سیستم بدن انسان، ارگان بدن انسان چقدره؟ خیلی کم. چقدر میتونه عکس برداری کنه؟ فوقلاده، فوقلاده. بعضی هستن چشماشون اینقدر قویه که روز بدون چشم مثلث ستاره ها رو میبینه. بله که میبینه، تا فرسنگ ها راه میبینن. چشم های قوی. چشم چیکار میکنه؟ وسعت نظر، بزرگی دید، عنوان ابصار، عنوان بینش چشم. علم نجعل له عینین، میگه چشم قلبت رو باز کن، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. هر کجا خدا میخواد از یه مسئله یقینی صحبت کنه، صحبت دیدنه. ما که زبال فعاد و ما رعا افت و مارونه علا ما یرا، هم در جهت خوب هم در جهت بد. اگه میخوام در مسئله چشم صحبت کنم، ارزش چشم، کار چشم، آثار چشم، مقدمات چشم، کاری که چشم انجام میده، تشبیهات شعرا و عرفا و ظرفا در چشم، خیلی شعر دارم. یه نکته دیگه هم عرض میکنم، بعد روایت رو میخونم. وقت میبینید روایت چقدر جالبه. آدم وقتی به کسی نگاه میکنه، کجا نگاهاشون به هم آشنا میشه و قفل میشه؟ از طریق چشم. اصلا صورت را عرب میگه وجه، به خاطر بودن چشم در صورت. چون چشم در صورته، آدم کسی رو که میخواد ببینه به صورتش نگاه میکنه که چشمشو ببین. لغت توجه از همین لغت وجه میاد. توجه یعنی صورت رو نگاه کردن. این ظرافت در لغت قرآن هست، اما تو اتنشن پلیز نیست، تو نمیدونم به من نگاه کن نیست، نگاه نیست، توی لغتهای دیگه هم نیست، تو توجه هست. توجه از لغت وجه، وجه یعنی رو. چشم میبیند، منتقل میکند. چشم مایه آشنایی با مغزه. چشم مایه جهتگیری با جان انسانه. چشم نباشه 90% معلومات ما نیست، اینطوری نیست؟ علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. اگه چشم نباشه خیلی از معلومات رو ما نداریم که از طریق چشم. در دنیای امروز بزرگترین اختراعات برای تعلیم انسان است از طریق سمع و بصر. دستگاه‌های سمعی و بصری، هم می‌بینه هم می‌شنوه. چشم، نقش چشم رو کی منکره؟ اون وقت توی روایات آیات مناجات ها دعاها آیات قرآن، خدایا به ما چشم بینا بده، خدایا ما را با بصیرت زنده بدار، خدایا بینش ما بینش دقیق باشه، یعنی اون مسائل معقول با این مسائل محسوس با همدیگه سنخیت دارن. چشم نقش عظیمی داره در هیکل انسان، اگر چشم نباشه روح انسان معلومات نداره، اگر چشم نباشه مواد خامو نمیتونه بگیره کار کنه رو مواد خام، یه کارخونه ی عریض و طویل ذهن بعد از طریق زبان و از طریق لبها بیرون بده. اونچه که چشم میبیند زبان از او حکایت میکنه و لبها زبان رو حفاظت میکنن، در موقع مناسب باز میشن که زبان حرف خودشو بزنه، در موقع مناسب بسته میشن، بخوان باز میشن، بخوان بسته میشن، بخوان قیام میکنن، بخوان قعود میکنن، بخوان ابراز میکنن، نخوان ابراز نمیکنن. تا همینجا توضیحاتم کافی باشه. حالا یه صلوات بفرمایید روایت رو بخونم. اگر میخواستم در نقش چشم صحبت کنم خیلی خیلی حرف هست و تذکر، اما فکر میکنم برای شما عزیزان آقایان و بانوان هر کجا که هستید بالا پایین تو حیات همین اندازه کافی باشه، برای اینکه ما بدانیم اعجاز پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین در 14 سده پیش این احادیث و روایات است، و نه اینکه از اونها بخواهیم که در قلعه خیبر رو بشکنن که شکستن، نه اینکه اون رو اونها بگیم که شق القمر که اون کارم کردن، نه اینکه سنگریزه ها در دست پیغمبر صحبت کنن که صحبتم کردن، نه اینکه پیغمبر خدا به خاطر پیغمبر و امیرالمؤمنین رد شمس کرد که کرد. دیلمی در تفسیرش حدیث رو میرسونه تا به ابی یعقوب اسدی از شاگردان امام باقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه علم نجعل. این چه حرفی آخه؟ یه آدم عرب بیابونی بی سواد بی سواد بی سواد میدونه که انسان دوتا چشم داره، یه زبون داره، دوتا لب، چی آخه؟ قرآن فرشته وحی، جبرائیل امین آمده وقت پیغمبر رو گرفته، پیغمبر وقت مردم رو گرفته، آیه نازل شده، اعجاز داره، کسی نظیرش رو نمیتونه بیاره، برای اینکه بگه شما در صورتتون دو تا چشم دارید، یه دونه زبان دارید، دو تا لب دارید. کتاب شعرم که نیست که ما راجب یاقوت لب لعل تو، یاقوت مرا قوت یاقوت نهم یا نام لب لعل تو یاقوت، قربان وفاتم به وفاتم گذری کن تابوت، مگر بشنوم از رخنه تابوت. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. این همه وقت مردم برای چی؟ برای این روایت. امام باقر علیه السلام فرمود علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، قال العینان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا دو چشم جهان پیکر انسانه، برای اینکه انسان به وسیله رسول خدا جهان بیرون از خود را تماشا می کند، نه جهان را که آفریدگار جهان را، نه سطح و فنومن جهان را که نومن و باطن جهان را، نه ظاهر جهان را که تأویل جهان را. العینان رسول الله، هر چی راجع به چشم فکر میکنی راجع به رسول خدا فکر کن. میگیریم هر چی در پیکره انسانیت، در تاریخ بشریت، در معارف مبدعی و معادی، در جهان بینی و خدا بینی و معاد شناسی و نفس شناسی انسان داره، با این چشم نگاه کرده و دیده. العینان رسول الله. اما رسول خدا دیده منتقل کرده به ذهن و به قلب و به روح و به جان عالم انسانی. کیه که اینا رو بیان کند و توضیح بدهد در طول تاریخ؟ رسول خدا 23 سال فقط در میان مردم بودن و رسالت کردن و مطالب رو گفتن، اما آنچه که این چشم گرفته مگه میشه در 23 سال بیان کرد؟ اونچه که این چشم دیده و گرفته مگه در طول 23 سال قابل توضیحه؟ این تا قیام قیامت، تا قیام قیامت باید توضیح داده بشه. این همه سطح وسیع و منطقه های بی انتها و بی مرز و بی ساحل، این موج های بی شمار دریای شناخت و معرفت و مطالب و علوم و دانشا که پیغمبر آورده مگه در 23 سال قابل توضیحه؟ سنی بیچاره، سنی تنگ نظر که اسمتو سنی گذاشتی، اما اینجا عرض میکنم که اهل سنت واقعی شیعیان هستن. اهل سنت و سنی یعنی کسی که از سنت پیغمبر پیروی میکنه. تو کجا از سنت پیغمبر پیروی میکنی؟ چطور تو میتونی بگی تمام حقایق عالم را تا قیام قیامت پیغمبر توانسته است به قالب الفاظ بریزه و برای همه افراد بشر در طول 23 سال بیان کنه؟ چطور تونسته؟ نه، مگر اینکه اونها را از طریق رمز، از طریق کلید، از طریق تراکم و تکاثف، از طریق میکروفیلم به افرادی که زبان فهم و زبان شناس و رمزدار و رمزشناس باشند منتقل کنه، اونا بر اساس احتیاجات در طول قرون و اعصار اون مطالب رو بیان کنند. پس پیغمبر چشم است. الم نجعل له عینین؟ آیا ما برای انسان، برای سیر و سلوک الالله و گام نهادن در صراط مستقیم دو چشم قرار ندادیم که با این چشم جهان را میبیند، خدا را میبیند، قیامت را میبیند، حقیقت را میبیند، قبر و برزخ را میبیند، تقوا و طهارت را میبیند، فضائل اخلاقی را میبیند، رذائل اخلاقی را میبیند، نور را و ظلمت را مشاهده میکنه. با این چشم خیلی چیزا میبینه. خب اون کسی که ناطق و بیانگر این دیده ها و این انتقال شده ها باشه کیست؟ میفرماد و لسان و امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. این از شق القمر بالاتره، این از فتح کره مریخ و زحل عمیق‌تر و بالاتره. و لسان و امیر المؤمنین، امیر المؤمنین است که ذهن پیغمبر را، جان پیغمبر را، اونچه که پیغمبر دید و شناخت و آورد تونست بیان کند و به نسل بعد منتقل کنه که ائمه دیگه بودن. اما امیر المؤمنین احتیاج به حفاظت و نگهداری داره. یک کسی باید با نشستن، یک کسی باید با ایستادن، یه وقتی باید لبها با باز شدن، یه وقتی با بسته شدن، یه وقتی با محرومیت، با سکوت، یه وقتی با فریاد. این خاصیت لب اینه، گاهی فریاد میزند، گاهی سکوت میکند، گاهی به اندازه ضرورت باز و بسته میشود، گاهی لازمه که بسیار سخن بگوید، گاهی لازم است که محروم و محجوب باشه. اون وقت میبینیم که الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا. امام حسن و امام حسین مانند دو لب مکمل یکدیگر هستند. اگه حسن داشتیم حسین نداشتیم، اگه حسین داشتیم حسن نداشتیم، هرگز این زبان و این چشم حفاظت نمیشد. امام علیه السلام میفرماید و شفتان الحسن و الحسین. واقعا چیکار کردن ائمه در اتصال و پیوند به عالم وحی؟ دو لب امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند که حافظ و نگهبان امیر المؤمنین و زبان هستند. و هدیناه و نجدین، انسان را به دو راه خیر و شر ما هدایت کردیم. این نجدین کجاست؟ الى ولایتهم جمیعا و براءت اعما اعدائهم. نجدین یعنی دو تا راه مشخص، راه هدایت ائمه و راه گمراهی دشمنان ائمه. لا اقسم بهذا البلد و انت حلن به هذا البلد و والد و ما ولد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلاقتهما العقبه. اما انسان کفور و کسی که دارای کفران نعمته این عقبه را طی نکرد، این کوه بلند انسانیت و کمالات انسانی را صعود نکرد مگر عده کمی. فلاقتهما العقبه و ما ادراک ما العقبه که دنبالش فک و رقبه. پس لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلاقتهما العقبه. خیلی بحثای دیگه روایتای دیگه دارم که به خاطر اون تذکرات عرض نمی کنم. حاج آقای فاخری هم تشریف دارن، یه مقدارم عزاداری میکنیم با اینکه فردا روز کار هست، ولی سعی میکنیم که خیلی انشالله طولانی نشه. من یه نکته دیگه هم راجع به این روایت عرض میکنم. زبان و لبها و چشم در کجای پیکر انسان قرار دارن؟ در بهترین قسمت، فوقانی و مورد احترام و مورد حفاظت. برخورد انسان ها با هم با صورت است و چشم است و زبان است و لبها. استفاده و بهره ما از یکدیگر، پیشرفت ما در راه کمال انسانی از طریق همین اعضاست که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که منظور امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم و امام حسن و امام حسین است. عقبه یعنی کوه بلند ولایت ائمه طاهرین که اگر انسان ها صعود کنن نشون میده که همسنخ با اونا هستن. این بحث اصلی امشب من با درز گرفتن بسیاری از مطالب دیگهی که داشتم و دارم و میخوام در این شب 11 با شما عزیزان برادر و خواهر یه خورده صمیمانه تر و خصوصی تر عرایزی رو داشته باشم. فکر نمی کنم در جلسه دیگری و مجلس دیگری به این اندازه ما با برادران عزیز و خواهران گرامی و مسلمان اینجوری برخورد داشته باشیم، البته با یه صلوات بر شهدای کربلا. پیغمبر اینقدر به ما سفارش کرده که فحفظونی فیه ما، یعنی شخصیت مرا که شخصیت پیغمبر است در قرآن و عترت حفاظت کنید. امروز روز جمعه بود. روز جمعه در بسیاری از روایات داره که روز ظهور امام عصر علیه السلامه. البته میشه خدا طبق احادیث دیگه در روز دیگری امر فرج حضرت رو اصلاح کند، چون در روایات دیگری داره یصلح الله امره فی لیلت، خداوند امر فرج امام زمان رو در یه شب در یه ساعت اصلاح میکنه. اما اونی که در روایات بیشتر وارد شده و تو زیارت روز جمعه امام زمان هم هست، میگیم هازا یوم الجمعه و هو یومک. یکی از نامهای امام زمان علیه السلام هم جمعه است. امروز روز جمعه است، روز شماست. المتوقع فیه ظهورک، که ما انتظار داریم که شما ظهور کنید. این ابن بطوطه یه تاریخی داره، در تاریخش مطالب جالبی را نوشته راجع به منتظران امام زمان. ابن بطوطه 700-800 سال پیش بوده، مسافرتی کرده به منطقه های مختلف از جمله هله. میگه به یکی از شهرهای اطراف هله رسیدم، در اطراف هله دیدم یه مسجدی است، اسمشو گذاشتن مسجد صاحب الزمان. روزای جمعه که میشه 400 مرد جنگی که شیعه هستن همه لباس رزم و کفن میپوشن، در 4 صف 100 نفری بین صبح تا ظهر از یه فاصله ای شمشیر حمایل کرده، کفن پوشیده، آماده شده، با ذکر یا صاحب الزمان ادرکنا، قدم میزنن به صورت رژه رفتن، میان تا مسجد، بعد گروه بعد، و میخوان بگن که ما هر روز جمعه در انتظار دیدار محبوبمون امام عصر ارواحنا فدا هستی. این مال روز جمعه. امروز هم عاشورا بود و هم روز جمعه بود. یه برخی از روایاتی دیگه داریم که امام عصر علیه السلام در عاشورا ظهور میکنن که روز جمعه هم هست. ما خیلی امید داشتیم که اون عاشورای جمعه امروز باشه، اما چه کنیم؟ گفت مردم مردم از انتظار و نیامد نگار من. امروزم گذشت و زمان غیبت امام زمان به پایان نرفت و نرسید. نکته بعدی که هست اینه که همه شما مردان و خانمهایی که در سالونهای بالا هستن، دیشب و امروز، دیروز، امروز یا حداقل یه بار توی مجلس امام حسین علیه السلام شرکت کردیم. شرکت در مجالس ابی عبدالله علیه السلام رقت قلب میاره، شنوایی انسان بهتر میشه، تأثیر سخن در روح انسان بهتره. اشک بر ابی عبدالله علیه السلام هم زنگارهای دل را پاک میکند. من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه. اگر شرایطش رو رعایت کند، ما امیدواریم که عنایات امام حسین علیه السلام به این گریه کنندگان بی مقدار که بی مقدار تر از همه خود من هستم نظر لطف عنایتی بفرماید. تو مجلسمون هم امروز ظهر، هم دیشب، هم امشب، معمولا بچه های به سن بلوغ نرسیده، دخترا، پسرا زیاد هستن. محاسن سفیدایی هم که یه عمر گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، اونها هم هستن. خانم هایی هم که گیسوانشونو با عشق امام حسین علیه السلام سفید کردن تو مجلس هستن. اینا همه عواملی برای این که من اون تذکرات مخصوص خودم رو که امشب جاشه خدمتتون عرض بکنم. عزیزان مرد، عزیزان برادران جوان من، عزیزان خواهران متدین من، مادران، پدران، فرزندان، برادران و خواهران، من به عنوان ابلاغ کلمه از این سیاهی هایی که برای امام حسین زده شده الهام میگیرم. از نفسهای پاک شما گریه کنندگان بر ابی عبدالله استفاده مناسب از این فرصت میکنم. از لسان و عینین و شفتین حفاظت کنیم، پیغمبر را نگهداری کنیم، زبان پیغمبر امیرالمؤمنین را نگهداری کنیم، دو لب صورت و پیکره انسان کامل امام حسن و امام حسین را نگهداری کنیم، به زانوها و پاهامون قوت بیشتری بدیم تا بتونیم عقبه ولایت را صعود کنیم. چجوری؟ ذکر رو نگه داریم، زیاد ذکر بگیم، ذکر الا به ذکر الله تطمئن القلوب. گفت ذکر کیست؟ فرمود ما هستیم ذکر. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. به ذکر الله تطمئن القلوب. تمام بدبختی های ما آقایان و بانوان دوری و مهجوری ماست. از کی؟ از ذکر. ذکر امروز که رو زمین راه میره، یرونه ولا یعرفونه،
میبیننش اما نمیشناسن.
در روایت داره امام فرمود که امام زمان روی فرشای شما راه میرن، تو مجالس شما شرکت میکنن، تو بساطهای شما هستن، شما رو میبینن، فرد فرد شما رو میشناسن. این ذکر خداست. از این ذکر اعراض نکنیم، با این ذکر رفاقت بیشتری داشته باشیم. شما میدونید چقدر دوست داره اون ذکر؟ عجیبه. مهر اینجوری کجا دیدی؟ گفت چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. عجیبه که ماه نامهربانان پشت به او کردیم و او چتر سایه ولایت و دوستیش را بر سر ما دارد. به چه دلیل؟ به دلیل نامه ای که به شیخ مفید نوشته. نوشته ما شیعیانمون رو از نظر دور نمی داریم، اونا ما رو فراموش کردن، ما و اونها رو فراموش نمی کنیم. ما اونا رو داریم، حواسمون به اونا هست. دیوار موجود شیعیان رو نمیذاریم فرو بریزه، اقامه میکنیم. هر وقت سر پیچ خطرناکی رسیدند اونها رو نگهداری میکنیم، هرگز دست از شیعیان بر نداشتیم. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. بچه های عزیز، از مادر مهربانتر در روی زمین نداریم، اما من یکی میشناسم از مادر مهربونتره و اون آقا و سرور گمشده شما امام عصر علیه السلام. بی تشریفات، بی قالب، بدون زحمت، خیلی ساده باش راحت حرف بزن. بهش بگو پدر، مهربان تر از پدر، مولا، آقا، عزیز، سرور، راحت باش حرف بزن. به جان خودش تو رو خیلی دوست داره، اسم همه شما رو دونه دونه میدونه، کارای شما رو زیر نظر دارد. با اینکه ما او رو فراموش کردیم، اما او مرتب برای ما هدایا میفرسته. یکی از هدایایی که همین امروز برای ما فرستاده اینه که نامه برای ما فرستاده که تو مجالس جدم ابی عبدالله شرکت کنی. اجازه داد. بچه ها لخ شدن، به سر و سینه‌شون زدن. شما خیال میکنید این غیر از اشاره اوست؟ راستشو بگو ببینم، از اولین شب محرم که تو روزه ها شرکت کردی تا امروز چقدر از این زنگارهای دل تو خودت احساس میکنی تمیز شده؟ این مال اونه، این لطف اونه، بزرگواری اونه. ما نمیشناسیم، ما ازش دور شدیم، اما او لطف پدرانه خود را دارد. چیکار کنیم؟ بیایم با ذکر آشتی کنیم، بیایم ذکر را زنده کنیم، بیایم ذکر را زیاد کنیم. اولین راه زیاد کردن و آشنایی با ذکر آشنایی ظاهری است. شما اگه با کسی بخواید آشنا بشید، اول پرسید آقا اسمت چیه؟ فامیلت چیه؟ چند سالته؟ کجا زندگی میکنی؟ خونتون کجاست؟ پسر کی هستی؟ مادرت، پدرت کیست؟ چند تا خواهر برادر داری؟ شغلت چیه؟ سابقه تحصیلت چیه؟ الان کجا کار میکنی؟ هدفت چیه؟ کدوم دانشگاه درس میخونی؟ فامیلات کیا هستن؟ کدوم شهرها رو سفر کردی؟ کجا بیشتر موندی؟ چه غذایی رو بیشتر؟ یواش یواش آشنا میشیم بیشتر نزدیک میشیم. اول آشنایی ظاهری با امام عصر علیه السلام هست. امام زمان اسمتون چیست؟ کجا متولد شدید؟ الان کجا زندگی میکنید؟ کجا رو بیشتر دوست دارید؟ به چه کسانی بیشتر سر میزنید؟ کدوم محافل رو بیشتر دوست دارید؟ کدوم مجالس رو؟ دوستانتون رو برای من معرفی کنید، تعریف کنید. آدم دوستان امام زمان رو بشناسه انتخاب دوست میکنه. دوستانتو برای من معرفی کن. کجاها بیشتر سر میزنی؟ کجاها بیشتر سر میکنی؟ از کی بیشتر بدت میاد؟ از چی بیشتر بدت میاد؟ کجاها رو بیشتر میبینی؟ کجاها رو نمیبینی؟ چیا میگی؟ چیا نمیگی؟ چی میشنوی؟ چی نمیشنوی؟ کجا قدم میگذاری؟ کجا قدم نمیگذاری؟ چی غذاهایی رو میخوری؟ چی غذاهایی رو نمیخوری؟ ناشنایی های ظاهری است. آشنایی های باطنی در پشت پرده و سپر آشنایی های ظاهری است. امام زمان دلم برات تنگ شده، یه عنایتی، یه لطفی، میشه با هم باشیم؟ میشه پشت سر شما نماز بخونم؟ مگه شما کمتر از شیخ حسن عراقی سنی هستید؟ سنی؟ اما دوستدار امام زمان بود، یه هفته با امام زمان توی اتاق زندگی کرده، پشت سرش نماز خونده، ذکرشو دیده، یا اللهشو دیده، قنوتشو دیده، سجودشو دیده، غذا خوردنشو دیده، حرف زدنشو دیده. یه هفته بعدم که تموم شده خواسته بره آقا من باز با شما باشم، تازه اول آشنام. نه دیگه بسته، شیخ حسن عراقی شده در تاریخ، تو کمتری. فقط یه چیز میخواد، آشنایی ظاهری، کم کم آشنایی باطنی. بعد شب یه بار، نمیخوای دو شب یه بار، نمیخوای سه شب یه بار، نمیخوای هفته یه بار، کمتر نه. یه توسل کن به امام عصر علیه السلام، یه توسل. نیم ساعتم باش صحبت کن، نیم ساعت. من توصیه میکنم شب شنبه دفترتو بیار، بگو امام زمان تو این هفته 5 نامحرم نگاه کردم، شرمندم، 10 دروغ گفتم، شرمندم. امام زمان خودم لیست برداشتم، چند تا غیبت کردم، شرمندم. منو میبخشی؟ قول میدم این هفته بهتر باشم هفته بعد. امام زمان چند تا لقمه حروم خوردم، شرمندم، شما رو ناراحت کردم. اجازه میدی دستتو ببوسم؟ به این بچه ها من میگم که اگه پدر مادر از شما ناراضیان و ناراحت، برو پیش مادر، یا مشکلی داری؟ خیلی تجربه شده است این توسل ها، برو پیش مادر و پدر، بگو با پات کار دارم، خدا رحمت کنه پدر منو. یه بار این کارو کردم، رفتم منزل گفتم پدر جون پاتونو ببینم. گفت پامو میخواد چیکار کنی؟ گفتم میخوام ببینم. پاشو آوردم گشتم رو صورتم، من پدر منو حلال کن، از من راضی باش. اگه با امام زمان این کارو بکنی، سرت به عرشه، برای اینکه امام زمان رو عرش وایستاده. آقا پاتونو میده من ببوسم. امام عصر محبت میخواد و صفا، این پدر مادرها. آقا این هفته بد بودم، منو ببخش. بنویس گزارش کار بده تو اتاقت، فارسی هم بگو، بگو آقا این هفته این غلط ها رو کردم، فقط هم خودت باش. از هفته آینده سعی میکنم بهتر باشم. هفته یه بار گزارش بده به امام عصر در سیر و سلوک، آدم باید به معلمش، به مربیش گزارش بده. مطلب دوم، هفته یه بار برای آقای توسل داشته باش، زیارت آل یاسین، زیارت روز جمعه، یه کاری بکن، یه زیارت بخون، سعی کن فکرت به زیارت باشه، دیدار کن. اگه تو یه رفیق خیلی صمیمی داشته باشی، هفته یه بار به دیدنش نمیری. وقت اینجوری میخوام عرض کنم، کدوم آدم مسئله دان هست که شما یه بار بهش سلام بکنی، دو بار سلام کنی، 5 بهش سلام کنی، بشنوه علیک السلام نگه. همین امروز روز عاشورا میگن که در صحن مطهر امام حسین علیه السلام، علامه بحرالعلوم ایستاده بوده مشغول زیارت خوندن. یه دسته ای هست در کربلا معروف روز عاشورا، از اطراف کربلا میان، به نام تویرج. تویرجی ها دستاشون معروفه، چندین صد هزار این دست و عضو داره، حوسه حوسه کنان، حسین حسین گویان، از چند فرسخی میدون پناه میارن به حرم مطهر ابی عبدالله علیه السلام. گفتن بحرالعلوم بزرگترین مرجع تقلید اون روز و تا امروز ستاره درخشان آسمان فقاهت شیعه و اسلامه، خیلی آدم متینی بوده، انقدر قیافش با ابهت بوده که شاگرداش وقتی سکوت میکرده جرأت صحبت کردن نداشتن، خیلی موقر و با ابهت بوده. تو صحن ایستاده بود،
مشغول زیارت، یه مرتبه دیدن عمامه رو پرت کرد، دوید تو دسته تو ویرج، شروع کرد با اونا تو سرش زدن. بعدن جرأت کردن، آقا چه شد شما رو که به این حالت در اومدی؟ گفت مهدی صاحب از زمان را در میان دست دیدم توی این جمعیت، همونطوری که اینها به سر و سینه‌شون می‌زدن تو سرش می‌زد، حسین حسین گویان به سوی حرم مطهر ابی عبدالله حرکت کرد. این آقای همچین آقای مهربون و ناز و مهربون تر از پدره. من حالا به شما توصیه میکنم جوونا، یک کمی آشتی کنیم با امام زمان، هم دخترها هم پسرها. از این به بعد مشکل و حاجتی که دارید اول به پدر مادر نگید. پدر مادر خداست، امام زمانه و پدر مادر، اینو بدونید. اما میخوام شما لطف عنایت امام زمان رو امتحان کنید. یه چند وقت کارایی که داری به پدر مادرت نگو، کارهای روزمره که آدم میگه، یه حاجتی مشکلی داری نگو به پدر مادرت. همون هفته دو روز که میشینی با آقا امام زمان صحبت میکنی، همینجوری بگو آقا من که نمیبینم ولی اون تو رو میبینه، یا السلام علیکه یا بقیت الله بگو، بگو آقا امام زمان من این مشکل رو دارم، به کسی هم روم نمیشه بگم، به کسی هم نمیخوام بگم، فقط خودت بدون بگو. اگر حل نشد، اگر مشکل گره گشوده نشد، اگه به بهترین وجه بهت نداد، صداش کن.